به نیت خیر و خوشی سفرم رو شروع کردم. چند روزی بود که راه افتاده بودیم، اما هرچی جلوتر می رفتیم هوا رو به گرما و مناظر به جای سرسبزی که از دیار هند شنیده بودم رو به بیابونی می رفت. اما من بد به دلم راه نمی دادم. با خودم فکر می کردم حتما جایی از راه و سرزمین هند هم بیابانیه، اما خیالاتم واهی و بیپایه و اساس بود. بعد از چند روز راه پیمایی سر از بیابون در آوردیم. اتراق کردیم تا راه رو پیدا کنیم. هنوز ته دلم امید داشتم که حتما ادامه این راه به سرزمین هند میرسه، اما خیالم باطل بود. تو چادر نشسته بودم و به نقشه نگاه میکردم که وزیر پدرم فریاد زد و گفت راهزنا حمله کردن. مردای سیاهپوشی با شمشیرای آماده به ما حمله کردن. وزیر که هنوز اندکی امید داشت گفت مراقب جون خودتون باشید که این کاروان پیشکش پادشاهتون پادشاه سرزمین بزرگ و پرآوازه هنده. اما جوابی که گرفت اصلاً دلگرممون نکرد. یکی از راهزنها قهقهی زد و جواب داد
نه اینجا سرزمین هنده، نه پادشاهش پادشاه هند. هرچی میبینید غارت کنید و به هیچ کس و هیچی هم رحم نکنید.
رنگ از رخ وزیر پرید. راهزنا حمله کردن و چند نفری رو کشتن و هرچی رو که تونستن به یغما بردن. منم که مهارت خوبی در هنرهای رزمی داشتم، هر طور که بود خودم رو از مهلکه نجات دادم و سر به کوه گذاشتم. از قله‌ای بلند بالا رفتم. در غاری پناه گرفتم و یک شبانه روز گرسنه و تشنه منتظر نشستم. وقتی احساس کردم که بالاخره شرایط امنه و کسی پی من نمیگرده، بی صدا و بدون اینکه نظر کسی رو جلب کنم از غار بیرون و از کوه پایین اومدم. بعد مسیر شرق رو گرفتم و به سمت جایی که خورشید طلوع میکنه پیش رفتم. خورشید رو به سمت غروب میرفت که به شهری رسیدم. اتفاقی سر از بازار شهر درآوردم. در بازار حیرون و پریشون راه میرفتم که چشمم به پیرمردی خوش سیما افتاد. پیرمرد جلوی مغازه خیاطی ایستاده بود و به نظر می اومد که خیاط و صاحب مغازه خیاطی باشه. چهره پیرمرد مهربون و گرم بود. انقدری که جرأت کردم و جلو رفتم و سلام دادم. پیرمرد هم با لحنی دلسوزانه جواب سلامم و داد و گفت
به نظر غریب میای. راه گم کردی؟
همین سوال ساده و بیریای پیر مرد منو واداشت تا هرچی از سر گذروندم و براش تعریف کنم. به پیر مرد گفتم که چطور از سرزمین خودم به سمت هندوستان راه افتادم، اینکه چطور راهزنا هرچی داشتیم و به یغما بردن و دیگه خبری از کاروانم ندارم. پیر مردم نگاهی دلسوزانه کرد و دستی روی شونم گذاشت و گفت
آوازتو شنیدم مرد جوان، پدرتو هم میشناسم، بدشانسی آوردی. اینجا سرزمین دشمن پدرته، اینجا عربستانه. بهتر هویت خودتو پنهان کنی. پادشاه این سرزمین اگه بفهمه که تو راه گم کردی و سر از اینجا در آوردی، لحظه ای برای ریختن خونت درنگ نمی کنه.
به فکر فرو رفتم. هرچی پیر مرد میگفت راست بود. پادشاه عربستان سالهای سال بود که با پدر من دشمنی داشت. دشمنی که طی سالهای اخیر ریشش گسترده تر و تنومندتر شده بود. پیرمرد لبخندی زد و گفت
حالا بعد به دلت راه نده جوون. اگه زبان راه عقل تو پیش بگیره، هیچ کس از این که تو کی هستی و چطور از اینجا سر در آوردی با خبر نمیشه. آره.
به فکر فرو رفته بودم. چیا میخواستم و چی شده بود؟ حالا چی کار باید میکردم؟ درگیر فکر و خیالاتم بودم که پیرمرد سوالی کرد. انگار که ذهنمو خونده باشه.
هنری و حرفه‌ای بلدی؟ نمیشه که بیکار باشی، که باید کاری کنی. چرخ زندگی که خود به خود نمیچرخه جوون. باید قدمی برداریم تا راه خودشو نشون بده.
حق با پیرمرد بود. باید یه کاری میکردم. با دست روی دست گذاشتن به جایی نمی رسیدم. لحظه ای فکر کردم و بعدش جواب دادم. هم هنر ساز و آواز بلدم، هم فن شعر و شاعری. کدوم یک از اینا توی این شهر خریدار داره؟ پیرمرد از تأسف سری تکون داد و جواب داد:
توی این دیار و سرزمین کسی قدر هنر رو نمیدونه. باید از چیزایی که بلدی چشم بپوشی، جوری که انگار هیچ وقت یادشون نگرفتی و بلد نبودی. حالا کار دیگه ای هم هست که میتونه برای شروع خوب باشه. برای کار دیر نمیشه. فعلا باید رخت و لباسی تمیز تن کنی و شکم گرسنت رو سیر کنی. تا من برات شامی حاضر میکنم تو هم برو استراحت کن.
سه روز بی اون که کاری بکنم تو مغازه پیرمرد پنهان شدم. پیرمرد از مهمون نوازی کم نذاشت. هر روز شکمم و سیر میکرد. روز دوم با دقت و ظرافت رخت و لباسی نو برای من دوخت. و روز سوم هم تیشه و بیلی بهم داد تا خارکنی کنم. تا یک سال هر روز با بیل و تیشه میرفتم صحرا. تا غروب خارا رو از خاک بیرون می کشیدم و با غروب خورشید دوباره به شهر برمی گشتم. خارهایی که کنده بودم می بردم مونوایی و به سکه دینار مسی می فروختم. در همین یک سال دو نفر دیگر رو هم پیدا کرده بودم که هر روز با هم می رفتیم صحرا و غروب با هم از صحرا برمی گشتیم. اونها جاهای دیگه رو می شناختن که خارهای بهتری پیدا می شد. منم هر روز همراهشون به جاهای دورتری می رفتم و راضی تر از روز قبل برمی گشتم. تا اینکه یه روز وقتی خار بزرگ و قطوری رو از دل خاک بیرون می کشیدم، بیلم به چیز محکم و استواری برخورد کرد. انگار صفحه مسی درست کنار ریشه خار بود. با دست خاک رو کنار زدم. درست فهمیده بودم. در بزرگ مسی بود. به هر طریقی که بود، در مسی رو باز کردم. انگار چاه عمیقی بود، درست مثل چیزی که دوستم تعریف کرد. نردبون بلندی به دیوارش تکیه داده شده بود. نردبون 50 پله داشت. با دقت زیر پامو نگاه کردم و از نردبون پایین رفتم. وقتی به پایین چاه رسیدم، قصر بزرگ و زرینی جلوی خودم دیدم که هرچی از شکوهش من بگم، چیزی رو که به چشم دیدم بی ارزش میکنه. دلم طاقت نیاورد و وارد قصر شدم. همین که پا به سرسرای قصر گذاشتم، دختری دیدم که از زیبایی و کمالات چیزی کم نداشت. جلو رفتم و سلامی کردم. دختر بیچارم لحظه جا خورد. با ترس پرسید:
تو کی هستی؟ آدمی یا جنی؟ چطور سر از اینجا در آوردی؟
تو همون نگاه اول فهمیدم خود دختر هم آدمیزادیه که به دست دیوان اسیر شده. سلامی دادم و اسم خدای بزرگ آوردم تا مطمئنش کنم که منم مثل خودش آدمی زادم. دختر لحظه‌ای خوب وراندازم کرد و گفت:
من 5 ساله که اینجا زندانیم. پای هیچ آدمیزادی به اینجا باز نشده، به جز تو که امروز پیدا شده. تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ نکنه پسرمون شوهرم اینجا رو پیدا کرده و تو رو فرستادن ها؟
سری از تأسف و اندوه تکون دادم و گفتم: کسی منو نفرستاده. من اول کمی منمن کردم، اما بعدش تمام ماجرا و داستانی رو که برام پیش اومده بود گفتم. اینکه چطور شاهزاده‌ای بودم و چه علومی رو آموخته بودم، تا اینکه چطور به جای هند از عربستان سر در آوردم. بعد هم ماجرای دیدارم با پیرمرد و براش شرح دادم. بهش گفتم که خارکنی میکنم و همینطوری هم با در مسی بزرگی که به اون شهر زیر زمین راه پیدا میکرد رسیدم. دختر قطره اشکی برام ریخت و بهم گفت:
چه بخت و اقبالی، به جای سرزمین سرسبز هندوستان از بیابانی مثل عربستان سر در آوردی. چه سرنوشت دردناکی. هرچند اگه اینجا بمونی ممکنه روزگارت از اینی که هستم سیاه‌تر بشه. به اینجای داستان که رسیدم، نگاهم به پلک‌های بسته شهر باز افتاد. به آرومی از اتاق بیرون اومدم و به خوابگاه خودم رفتم. من شب دیگر هم به سلامت سپری کرده بودم.
نویسنده فاطمه ساحلی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزم‌آوران برگزیده
موسیقی هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلود نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است، و همان که گفتیم اصل آن است.
اصل آن است که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم. در این قسمت بخش اول صحبت‌های استاد حسن رحیم پور ازقدی رو درباره مرز بین هنر انقلابی و اسلامی و هنر غیر دینی می‌شنویم.
من ابتدا از نقطه اشتراک همه هنرها سخنی عرض می‌کنم، بعد می‌ریم سراغ تفاوت. نقطه اشتراک در همه هنرها و همه انواع و اقسام هنر و همه رویکردهای فکری فرهنگی در هنر، نقطه مشترک توجه به زیبایی است و لذتی که بشر از مواجهه با زیبایی به معنای شامل و عامش میبره به طور طبیعی و فطری. راجع به این نقطه اشتراک خیلی شاید ضرورت نداشته باشه بیشتر صحبت بکنیم، چون تقریبا الفبای آشنایی با هر مکتب هنری است. یعنی اگر شما مفهوم لذت عقلی، شهودی، حسی، لذت و انواع اقسام لذت رو در مواجهه با زیبایی های محسوس و معقول بخواید دورش قلم بگیرید، دیگه اثری از هنر به هیچ شکلش نمیمونه. خب اگر در این نقطه همه مشترک هستند، پس در کجا متفاوت میشیم؟ آیا هر نوع زیبایی، این تفاوت رو میخوام عرض بکنم، با طرح چه پرسش هایی آغاز میشه؟ تفاوت بین انواع مکاتب هنری از کجا شروع میشه؟ از پاسخ به بعضی پرسش هایی که در حوزه انسان شناسی، معرفت شناسی، حتی لذت شناسی تا جمال شناسی و زیبایی شناسی، تو این حوزه ها تفاوت هایی وجود داره که بعد خودش رو در عرصه روش شناسی در هنر نشون میده. مشترکات در همه انواع هنر زیاده. مکاتب هنری در شرق و غرب عالم، دینی غیر دینی، همه مشترکاتی دارن. همه باید به غریزه بشر توجه داشته باشن، باید به قدرت داوری بشر، به بخشی از انگیزه ها و استعدادهای فطری بشر توجه داشته باشن و الا توجه او رو برانگیزانن. زاویه اختلاف و تفاوت برمیگرده به نوع دستبندی لذات و این دستبندی برمیگرده به نوع تعریفی که از انسان، استعدادها و قوای انسان، از ظرفیت‌های انسان داریم. یعنی انسان چه موجودی است، چند بعد داره، چه ابعادی است و آیا زیبایی و زیبایی شناسی با همه این ابعاد سر و کار داره یا نداره. آیا میشه زیبایی محسوس رو از زیبایی معقول تفکیک کرد و اگر این تفکیک امکان داشته باشد آیا مطلوبیت داره؟ یعنی تفکیک خوبی است؟ به نفع بشره؟ آیا میشه و خوبه که زیبایی های سمعی و بصری و یعنی یک آهنگ خوب، صدای خوب، تصویر خوب که به انسان یه بهجت غریزی میده، هر کس که باشی، میشه این انفعال روحی رو مرتبط دانست به یه افعال روحی در انسان؟ یا این لذت هنری آیا صرفا انفعال است یا درش نوعی فاعلیت و فعالیت هم نهفته است؟ آیا هر کسی با هر شخصیتی از هر چیزی لذت میبره؟ اگر نه چرا؟ چرا بعضیا یک چیزایی همه ازش لذت میبرن؟ یا آثار هنری است که همه ازش لذت میبرن؟ یک چیزایی است که بعضیا لذت میبرن، بعضیا نمیبرن. چرا لذت هنری در یک مواردی مشترک است، در یک مواردی متفاوت بلکه متضاد؟ تو همین لطیفه و جوک، شما بعضی جوکا هست بین المللیه، هر جا بگی واکنش یکسانی نشون میدن. یه جوکایی هست که یه جایی میگی میخندن، یه جایی میگی تعجب میکنن که چرا یه گفتی مثلا کجاش خنده‌دار بود. آیا زیبایی شناسی در عرصه هنر، همه انواع هنر، قابل تقسیم به بشری و غیر عام، بشری یا محلی مثلا، هست یا نیست و چرا؟ آیا مقوله زیبایی امر نسبی است یا مطلق؟ به چه معنا نسبی، به چه معنا مطلق و چرا؟ آیا میزان، یعنی سطح رشد روحی و عقلانی افراد دخالت داره از اینکه از چه نوع هنری لذت ببرن یا نبرن، یا دخالتی ندارد؟ در هر دو صورت چرا؟ آیا اینکه با کدام نوع معرفت شناسی ما بیایم سراغ تبیین و بررسی انواع هنرها اثرگذاره در نتیجه ای که میخوایم بگیریم و این قبیل مسائل؟ آیا جمال شناسی و لذت ناشی از هنر هیچ نسبتی با اخلاق و اخلاقیات پیدا نمی کند؟ این نسبت چطور برقرار میشه؟ آیا هر نوع لذتی، لذت هنری، به رشد عقلانیت انسان کمک میکنه یا بعضیاش مانع رشد عقلانیت میشه؟ یعنی ما یه سری لذائذی هم آیا داریم که اینا به جای اینکه به رشد عقلانیت و انسانیت ما کمک کنه، عقلانیت رو در ما فلج میکنه یا نه؟ در هر دو صورت چه توضیحی داره؟ اینا و از این قبیل سوالات، سوالات بسیار مهمی است که خیلی از کسانی که داوری میکنن راجع به سینما، شعر، نمیدونم داستان و و و نقاشی، گرافیک، تئاتر، اینا خیلی ممکنه به این مبانی اصلا توجه نداشته باشن، صرفا رجوع میکنن به ذائقه شخصی آنی خودشون و یه سری محفوظات و یه سری فرمولایی که حفظ میکنن، یه سری معیارهایی که همینطوری شخصی دارن، بخشش قابل دفاع هست، بخشش نیست، بر اون اساس داوری میکنن، نمره میدن. این سنخ، ببینید این مقدمه اول برای که بدونیم یه سنخ سوالات بسیار مهم منطقی، فلسفی و انسانشناختی وجود داره که به این سوالات چه پاسخی بدهید تأثیر داره در این که وقت درست متوجه بشیم که چرا هنر، انواع هنر قابل تقسیم است به انسانی و غیر انسانی. یعنی ما سینمای انسانی و سینمای غیر انسانی داریم به چه معنا؟ اگر به این نکات توجه نکنیم ممکنه فکر کنیم این تقسیم بندی ها آقا هنر حلال، هنر حرام، هنر مشروع، نامشروع، هنر اخلاقی، غیر اخلاقی، شعرش سینما یا هر هنری، رمان، اینا اصلا این تقسیمات یعنی چه؟ تقسیم هنر، هنر رو نباید تقسیم ایدئولوژیک کرد یا باید تقسیم کرد بر چه اساس؟ اصلا صحبت از تقسیم ایدئولوژیک هنر، انواع هنر نیست. قبل از اون تقسیم آنتولوژیک یعنی وجود شناسی و هستی شناسی است که مقدمه خواهد بود برای تقسیم انواع هنرها و بعد تقسیم انواع هنرمندان. و تفاوت هنرمند یا و هنر خوب و بد اگر پذیرفتیم اجمالا چون این تقسیمی رو، تفاوت اینا در چیست؟ در این که مبادی که از اونجا شروع میکنن نقاط عزیمتشون نقاط عزیمت درست و یا نادرستی است. یک. دو، از روش ها و تکنیک هایی که در هنرش استفاده میکنه این تکنیک ها و روش ها آیا تقسیم میشود به انسانی و غیر انسانی، اخلاقی و غیر اخلاقی، مشروع و غیر مشروع یا نه به تکنیک و روش ربطی نداره. سه، با توجه به آثار و نتایج اون محصول هنری یعنی اون حالت و فکر و انگیزه ای که در مخاطبش برانگیخته میشه داوری کرد که یک اثر هنری مفید به حال بشر یا مضر؟ اصلا فایده و ضرر به چه معنا در مقولات هنری به کار میره؟ خب حالا یک مقدار از این سوالات که از این سن سوالات سوالات مهمتری هم وجود داره و دقیق تری وجود داره. اجمالا من طرح مسئله کردم تو ذهن دوستان که ببینید اگر کسانی دارن بحث میکنن که آقا ما نمیتونیم با قطع نظر از جهان بینی و هستی شناسی و مکتب و حلال و حرام و اخلاقی و غیر اخلاقی وارد عرصه یا هنر بشیم و صرفاً به بهانه ای که زیبایی زیبایی است و ما فقط به بعد زیبایی شناسی و هنریش کار داریم، تکلیف بقیه همه ارزش ها رو یکسره کنیم و خیال خودمون راحت بکنیم. در واقع کسانی که معتقدن با هنر هم باید مسئولانه و متعهدانه مواجه شد، چنان که با زندگی باید مسئولانه مواجه شد، چنان که با علم، با تکنولوژی باید مسئولانه مواجه شد، چنان که با آزادی، با حقوق بشر باید مسئولانه روبرو شد، همه اینا به این دلیله که همه چیز باید در خدمت انسان یعنی انسانیت انسان باشد. انسان موجودیست دو بعدی، ترکیبیست از حیوانیت و انسانیت. همه ما اینطوریم، ما و شما هممون ابعادی حیوانی داریم که در اون با همه حیوانات دیگه شریکیم، گاهی از حیوانات دیگه تازه ما ضعیف‌تر هم هستیم تو اون ابعاد حیوانی، اونا قوی‌تر هم. یه بعدی هم به انسانیت انسان مربوط میشه که فصل مقوم اوست و انسان رو از همه حیوانات دیگه، همه جانداران و موجودات دیگه مجزا میکنه. اگر هنر رفت فقط رو بخش مشترک انسان و حیوان، اونجا اون ابعاد مشترک انسان و سایر حیوانات رو تحریک کرد، یعنی نقطه کانون توجه یه هنر برانگیختن لذت‌ها و دردها و احساسات و غرایزی است که در این نوع رویکردها و کنش‌ها و واکنش‌ها آدم با غیر آدم فرق نمی‌کنه. یعنی اون روحیات، اون نیازها، اون غرایز در خرگوش و موش و اینا هم هست. اگر یه هنری، یه فلسفه سیاسی، یه روانشناسی، یه نوع جامعه شناسی، یه اقتصادی و از جمله هنری، سینمایی، شعری، رمانی و و رسانه، هر چیز دیگری، اگر اینا متوقف شدن در ابعاد مشترک بین انسان و خرگوش و خوک، اون هنر و سینما میشه هنر و سینمای حیوانی. اگر ابعاد مشترک انسان و سایر جانوران رو انکار نکرد، اونا رو دید، یعنی انسان شهوت داره، غریزه داره، ترس داره، جسم داره، لبخند داره، اشک داره، اینا همه هست، اینا همه واقعیت های بشره. اگر هنر این ابعاد رو دید، نه اینکه اینا رو ندیده بگیره، اینا رو دید، زیبایی های محسوس رو دید، نیازهای مادی رو دید، اما به این حد اکتفا نکرد، انسان رو یک موجود نامتناهی و بی‌نهایت و تا ابد زنده تعریف کرد، با یه قوا و استعدادهای بی‌نهایت که بخشی از اینا مخصوص اوست، در هیچ جاندار دیگری وجود نداره. اون هنر، سینما، رمان، اون رسانه، اون تکنولوژی، اون علم سیاست و اقتصاد و حقوق و جامعه شناسی و روانشناسی که به این ابعاد انسان هم توجه کنه و اینا رو درست بفهمه و با توجه به هر دو بعد انسان، هم حیوانیتش هم انسانیتش، راجع به او برنامه‌ریزی کنه، با او سخن بگه، برای او سینما بیاره، هنر عرضه کنه، تولیدات هنری داشته باشه، تکنولوژی بیاره. این نوع تکنولوژی و سینما و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست میشه انسانی الهی. این تفاوتش.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر.
کسانی میگن اصلا هنر، همطور که راجع به تکنولوژی، راجع به صنعت، راجع به سیاست، اقتصاد، حقوق بشر میگن، آقا اینا رو تقسیم نکنین به اسلامی و غیر اسلامی، به الهی و مادی تقسیم نکنین. میگیم چرا؟ وقتی این سوال رو ادامه بدیم میرسی به اینا که اینا 4-5 تا پیشفرض غلط دارن راجع به انسان. یعنی اگر کسی میتواند زیبایی شناسی رو از اخلاق تفکیک کنه، او میتونه بگه که آقا زیبایی دیگه، هنر فقط به زیبایی کار داره و دیگه زیبایی اخلاقی و غیر اخلاقی نداره. در برابر این جریان شما میگی آقا زیبایی، بله زیبایی تقسیم بر دو نمیشه. یعنی وقتی شما میگی زیبایی، نمیتونی آقا زیبایی های اسلامی، زیبایی غیر اسلامی، این تقسیم ما هم همچنین تقسیم قبول نداریم. اما یه مسئله دیگه اینجا وجود داره، یه مقوله‌ای داریم به نام زیبایی، یه مقوله‌ای داریم به نام فریبایی، اقوا. اون جمال، این جمال نماست، هم خدا از زیبایی حرف میزنه، یعنی پیامبران الهی، هم انبیا از زیبایی حرف میزنن که دعوت به خیر میکنن، هم شیطان دعوت از زیبایی حرف زده. اصلا خود شیطان در قرآن میگه که چی؟ لأزینن لهم، درسته؟ یعنی زینت میکنم، گریم میکنم، میگه من دنیا رو جوری گریم میکنم، قشنگش میکنم، یه موجود زشت نفرت انگیز رو چنان آرایشش میکنم، ولأغوینهم، زشت رو زیبا نشون میدم بهشون. این تنها طریق تسلط او بر ما میتونه باشه به لحاظ معرفتی. یعنی توهم به جای تعقل، میگه من زشتی ها رو زیبا نشون میدم بهشون، اقوا میکنم. اما خود اونا هستن که تصمیم میگیرن، خود اونا هستن که انتخاب میکنن. شیطان هیچ کس رو مجبور به حرکت در مسیر شر نمیتونه بکنه. شیطانی که قرآن میگه اینجوری، حالا شیاطینی که در آیین های دیگه هستن، شیطان های خیلی خطرناکی هستن، اصلا به زور شما هم نمیدونی میاد سوارت میشه میبره. شیطانی که قرآن میگه بدون اجازه خود شما هیچ غلطی نمیتواند بکنه. مثلا قرآن برای که ترس بشر از شیطان بریزه، گفت آقا این شیطان هیچ کاری با شما نمیتونه بکنه اگر نخواید. شما فقط سواری از کسایی میگیره که اونا تن به ولایت شیطان میدن. هر کس ولایت شیطان رو بپذیره، شیطان میشه ولی او. دیگه القا میکنه چی رو ببین، چی رو نبین، اینا رو ببین، اونا رو نبین، اینو بگو، اونجوری نگو، میری تحت ولایت او. اگر ولایت شیطان رو نپذیری، ولایت الله رو بپذیری، اون وقت میگه چی رو ببین، چی رو نبین، زیبایی واقعی چی، زشتی چیه، زشت و زیبا رو عوضی نگیر. بنابراین حتما زیبایی تقسیم بر دو نباید بشه. هنر اگر هنر است تقسیم بر دو نمیشه دیگه. ما هنر شیطانی که هم واقعا هنر باشه هم شیطانی باشه دیگه نداریم، اون یه جور بی هنری است. اما در این در محتوا است، اما در روش خود اقوا یا هنره، ولو یه هنر شیطانی است، ولی هنره. هنر شیطانی هم هنر شیطانه. هنر شیطان چیه در قرآن؟ زینت، بد رو با آرم خوب غالب کردن، زشت رو به نام زیبا به ما فروختنه. سلطه‌ای بر ما نداره، تصرف میکنه با اجازه خود ما، در قدرت درک ما. ما یک کار زشتی رو زیبا میبینیم، توجیهش میکنیم. این همین کار، این هنر شیطانه دیگه، اقوا و زینت، زشت رو زیبا نشون دادن.